أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصل دیگری که در بحث اجتهاد و تقلید مطرحه این است که آیا تقلید میت جایزون مجتهدی که فوت کرده آیا جایز است یا نه؟ حتما باید از حی تقلید بشود. یجوز تقلید المیت او یشترط فی جواز تقلید الحیات. مسئله ایست مورد اختلاف بسیار، اقوال متعددی در مسئله هست. مشهور بین اصحاب علمای شیعه این است که یشترط الحیات مطلقا، لا یجوز و لا یکفی، لا یجزی تقلید المیت لا ابتداعا ولا استمرارا و استمدامتا، لا ابتداعا ولا بقاءا. در مقابل عامه که اونها قائلن به جواز تقلید میت مطلقا و همین الان هم دعوشون بر اینه که از همون مجتهدین میت ابو حنیفه، مالکی، شافعی، حنبلی از همونا تقلید میکنن. حالا اگر یه جای اونها فتوا ندارن میتونن خودشون رأی بدن یا نه، اون یه مسئلتون اخرى که آیا باب الاجتهاد بازه یا نه منسدون، اون کاری به این بحث نداره. ولی تقلید المیت را جایز میدونن مطلقا. در مقابلش مشهور بین اصحاب اینه که نه، لا یجوز تقلید عن المیت مطلقا. در مقابلش هم در بین خود شیعه تفصیل‌هایی نقل شده. یه تفصیل مشهور که یجوز و بقاءً و استمرارن ولا یجوز و تقلید المیت ابتداء، تفصیل بین تقلید بدوی و تقلید استمراری. قول دیگر اینه که شرط است حیات و جایز نیست تقلید میت مگر اون وقتی که مجتهد حی جامعه شرایطی نباشد. اگر فرض کنید در یک زمانی اتفاق افتاد که مجتهد حی جامعه شرایط نبود، اون وقت یجوز و تقلید عن المیت، این از این نظر بدوی و استمراری نداره، چه بدویش چه استمراریش، این تفصیل اخرى. قول دیگری با این هست که اگر چنانچه میت اعلم از حی باشد، نه باید از همون میت تقلید کنه و جایز نیست بقا مگر حی اعلم باشد. بقا جایز نیست حتی بقاءً مگر اینکه میت اعلم باشد، که این قول رو الانم در بین فقها زیاد داریم. در مواردی که میت اعلمه میگن یجب البقا، یجب به معنای همون عدم صحت تقلید از حی است در این حالت. این هم یه اقوالی است و تفاصیلی است که در این مسئله وجود دارد. مرحوم آقای آخوند در کفایه همون قول مشهور رو انتخاب میکنه که لا یجوز تقلید المیت مطلقا، در هیچ فرضی و در هیچ جا لا یجوز تقلید المیت مطلقا، حالا چه حی اعلم باشه، چه میت اعلم باشه، چه بقاءن باشه، چه ابتداءن باشه، در همه اشکالش میگه لا یجوز. معنای مطلقا اینه لا یجوز تقلید المیت مطلقا، به معنی اینکه مجتهد فوت کرد به کلی بایستی بسته بشود باب تقلید عام.
در فرض این کسی ابتداعاً با تقلید کنه و میت اعلمی باشه رو بازار کنه، شرف اون فرض جا میشه یا نه؟
بله بله. در کدوم یکیش؟ قول آقای آخوند میگه ولو میت اعلم باشه، نه لا یجوز. اون سومین قول میگه جایز تقلید اعلم میت، بلکه لازمه اگر فرض کنیم اعلم باشه اون میت. حالا مطلقا یا بقاءا، اینو باز حیث دیگه که در متن قول اومده القول به وجوب البقا، فقط بقایش رو میگه نه ابتداءنش رو. در هر حال مرحوم آخون از اونایی میگه لا یجوز تقلید المیت مطلقا، حتی اگر مجتهد حیی الان نداشته باشی نمیشه از میت تقلید کرد. چه کنیم؟ احتیاط. حتی اگر منجر بشه به لزوم احتیاط، نه نمیشه از میت تقلید کرد. چرا؟ میفهمن لأنه مقتضى الاصل للشك في جواز تقلید المیت والاصل عدم جوازهی ولا مخرج من هذا الاصل الا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعیفه. این عبارت مرحوم آخون دو حیث داره، دو جنبه داره. یکیش اصل، که اصل عدم حجیته. دومش ادله‌ای که گفته شده بر جواز تقلید میت، اونا گفتن ادله‌ای آوردن ولی اون ادله ضعیفه. وقتی اون ادله ضعیف شد و نشد اثبات کنی، مرجع اصله، اصل عدم جوازه. کدوم اصل؟ اصلی که در مسئله قبل در مسئله تقلید اعلم اونجا مطرح شد. الان یه قول قول مجتهد حیه، یه قول قول مجتهد میته، حتی لو فرض متساویه مثلا، اما شک دارم اونی که یقیناً برای من حجته اگر تبعیت کنم قول مجتهد حیه، نسبت به مجتهد میت شک دارم که آیا تقلیدش مجزی هست یا نیست، حجت هست یا نیست. شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت.
فرضی میشه کرد که یقین منحده میشه؟
چی میشه؟
یقینه بین بره، یعنی مجتهدی که
مورد اعلمه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، برکل برکل برکل. این بیان مرحوم آخوند این بیانشو که لأنه مقتضى الاصل للشک في جواز تقلید المیت والاصل عدم جوازه، ولا مخرج من هذا العز الا این وجوه، این وجوه هم ضعیفه. در رابطه با این دو حالا حال صبر کن، استصحاب در روز دیگه صبر کن. من وجوه ضعیفه، نگفتیم وجوهش یک، نگفته نشده هنوز که. بله، در رابطه با این اصلی که ایشون مطرح کرد که تعبیرش اینه که کرنه این اصل بر این پایه است که تقلید حی مسلم درسته، تقلید میت مشکوکن، در اصل عدم و جوازه، یه مواردی مورد شبهه واقع میشه، نمیگیم به کلی این اصل غلطه، نه، قد یکون که مورد اشکاله و اون در اون جایی که میت اعلم از حی باشه. الان نسبت به میت یتردد الامر و نسبت به حی هر دو، آیا الان تقلید حی جایزه ولو اینکه مفضوله یا نه؟ یتعین تقلید المیت چون او اعلمه. اینجا میشه اون دوران و اصل دیگه نداریم، یعنی یه طرف مسلم و صحه نداریم، هر دو میشه مشکوک، اصل به هم میخوره. تا بعد ببینیم ادله چی میگه. پس اصل مرحوم آخوند ولو فی الجمله درست، اما در بعضی مواردش، در یک شقی از مواردش مشکل داره و اون اونجاییست که فرض کنیم میت اعلم باشه. با همینطور
اصل جاری میشه ولی در طرف مقابلش هم
نه، اصل دیگه جاری نمیشه، چون مبنای این اصل اینه که یه طرف مسلم درست، نه شاید اون که اعلمه یا محتمل الاعلمیته متعین باشه و این درست نباشد، پایه اصل به هم میخوره. این در مورد اصل. و اما در مورد استدلالاتی که شده من وجوه ضعیفه، این استدلالات رو مرحوم آخوند دونه دونه ذکر میکنه و باید هم دونه دونه حساب کرد ببینیم دلیل داریم بر جواز تقلید میت هم یا دلیل نداریم. ادله رو باید بررسی کنیم، کمون که در بحث تقلید اعلم هم مشابه این بحث رو داشتیم. این وجوهی که مرحوم آخوند اشاره میکنه، حالا یکی یک، اول میگید آقا دلیلتون بر جواز تقلید، اصل جواز تقلید چیه؟ سیره عقلا، بنای عقلا، روش و دینن عقلا. مهمترین دلیل در اصل تقلیده. خب این سیره عقلا دلیل بر جواز تقلیده و این که و این سیره یشمل و میت رو هم، برای این که اگر شما رفتی در زمان حیات یه شخص یه طبیبی مراجعه کرد، نسخه‌ای براتون نوشت و بعد خودش اصلی سکته کرد مرد، این نسخهش باطلون و عقلا دیگه به این نسخه عمل نمی کنند، یا به یه کارشناسی مراجعه کردی برای تهیه نقشه یک ساختمان یا قیمت یک ساختمان، او معین کرد، نقشه‌ای تهیه کرد، آماده کرد، خودش هم مرد، آیا این کارش دیگه بیفایده میشه؟ اغلا اعتنا نمی کنند؟ میبینیم نه، اغلا الان هم از همون حرف او و کار او تقلید میکنند و فرقی نمی کنه بین حالت زندگیش و موتش. بل این قضیه اختصاص نداره به تقلید ابتدایی، به تقلید بقایی، بلکه ابتداعاً هم الان برمیداری قانون ابن سینا رو در مورد طب، مسئله طبی بهش عمل میکنی، ولو این که الان سالهاست مرده و قبلا هم عمل نکرده بودی. بنابراین میبینیم سیره اغلا درش حی و میت دخالت ندارد و به قول مجتهد میت هم عمل میشود و به خصوص اگر اون میت اعلم باشه. سیره در این موارد جاری است. حالا یه شبهه اینجا هست، یه وقتی به یک حی کسی رجوع کردم حالا مرده یا نه، نسخه ابن سینا دسته که از اول مرده، خبر از اقوال دیگران ندارم، اینجا بگیم اشکال نداره، سیره هست. اما اگر فرض کردیم مجتهدای متعدد داریم و بینشون هم اختلافه، قول اینها با اون میت فرق میکنه، آیا بازم میتونیم بگیم سیره بر عمل به قول همون میته؟ ادعای سیره در این موارد مشکل میشه. اگر علم به اختلاف ندارم و یا فرض کنم اصلا یه مجتهد دیگری نیست، فقط همون است که بود و مرد، خب اینجا میگه سیره بر عمل به قول او. اما اگر نه مجتهد دیگر حیوم زنده هست و قولش هم با او مخالفه، آیا بازم سیره بر عمل به قول همون مجتهد مرده است؟ حالا اون وقت میریم سراغ اون استثنا که این کان اعلم چی شد؟ اگر علم به اختلاف نداشته باشم ولو حیم داشته باشم بله، اما اگر علم به اختلاف دارم چی؟ به اعلم. اگر اعلم نبود و متساوی بود
حتما سوالا میگه میگه چون بود نمیگیره
کجایی هستید؟ آه خوب دیگه در هر حال این سیره اغلا بله فی الجمله درسته، اما عمدش در این مورد وجود مخالف، اونم مخالف حی، آیا بازم سیره بر عمل به قول میت هست یا نیست؟ اینجا قابل تردیده. اون وقت بر میگرده به اون اصلی که ارتکازن بر اونه و اون اصل اینه که هی قولش مسلم حجتون، میت مشکوکن، نتیجتا اینه که میت قولش حجیت نداره. در این مواردی که سیره روشن نیست، دلیل دوم بر جواز تقلید، اصل جواز تقلید. این احتمالات اگر مطرح بشود، حالا اینا اصل و قضایی هیچ جا نمیشه تقلید کرد از هیچ کسی. مسئله در خونه ازش پرسیدی، میای خونه خودتون میخوای عمل کنی، احتمال داده میشه الان رئیس برگشته باشه، همون خود او، این احتمال هست یا نیست؟ خیلی همین شد. در این موارد هم همچنینه، اینی که در این مدت یک به اصطلاح کشف جدیدی و امثال اینها همه محتملون، ولی اینها به طوری نیست که عقلا بهش ملاحظه کنن، و الا همین سیره عقلا در عمل به قول اونها همیشه این احتمال جلوی پاشه. ما لم یثبت خلاف او اعتنا نیست. دلیل دوم در حجیت تقلید سیره متدینینه، سیره متشرعینه و سیره اصحاب بر بقای بر تقلید کسی که سابقا ازش تقلید کردند و پرسیدن مسئله را، رفت مسئله را از یکی از مجتهدین زمانش پرسید، خب به او عمل میکنه و دیگه مردنش درش تأثیر نمیگذاره، ولو بمیره ولو از دنیا بره. اینو از کجا میگید که اگر بمیردم به قول او عمل میکنم؟ سیره بر عمل به قول و فتوای او هست، ولو بعد فوته، ولو بعد موته. به چه بیان؟ از کجا اینو بفهمیم؟ میخواییم سیره یعنی قضاوت کنیم در رابطه با روش اصحاب شیعیان در زمان ائمه یا بعد از او این چنین بوده، از کجا میگید؟ این مطلب به دو سه بیان تقریب شده برای برداشت این مطلب از تاریخ، یه بحث تاریخی است که نه، اینو از کجا استنباط کنیم؟ یه بیان اینجور تقریر کرده که اگر عدول از میت به حی لازم بود و اختصاص داشت به حی و وقتی که مرد باید عدول از او بشود، لازمش این بود که خب حالا به یکی دیگه عدول میکنه، فتاواش با او فرق میکنه، یا حالا معاملاتش و عباداتش و اینا تکرار کنه طبق این قول جدید. و این عملی بود، یک نتیجه‌ای بود که ولوله مینداخت توی مردم، روشن میشد، مبان میشد، مسلم اینطور نبوده. ولو بعدم که می‌مردن همون اعمال گذشتهشون و اینا همه درست انجام می‌شده و طبق اون عمل می‌کردن. این یه بیان. یعنی
با اون اگر
اعتقاد
قبول داشته باشن اونا، این هر چهار از این بابتی که به هم نریخت.
مرحبا. بله. جواب این بیان که ایشون گاهی اوقات هم یه حرفای خوبی میزنه. بله، در باب تقلید یه بحث مستقلی است، اجزاء در تقلید. یعنی عملی که تقلیداً واقع شد مجزی است و اگر بعدش حتی خود این مجتهد تغییر رأی داد لازم نیست اعمال سابق بیاد طبق قول جدید تصحیح بشه، اون اعمال صحیحه. اینو میگیم اختصاصاً حتی اگر اجزا را در سایر امارات نپذیریم در خود تقلید این دلیل رو بر اجزا داریم، یعنی همین سیره که حتی اگر خود قول اینم تغییر کند لازم نیست تکرار، و الا لازم می آمد همین مشکلی که الان اشاره شد. پس این لعلم ناحیت الاجزاء دلیل بر این نیست که از قول میت همچنان تقلیدشون باقی بوده. یه بیان اجازه اینم میرسیم. بیان دوم بر این که روش شیعیان این چنین بوده، اگر این که نه حی و میت فرق میکرد، کسی ازش مسئله پرسیدم، حی اگر بود، اگر میت باشه دیگه نمیشه تقلید کرد، پس من باید همیشه مواظب باشم ببینم این زنده است یا مرده، که اگر مرده باشه یه تقلید من درست نیست، و همیشه مواظب باشم جستجو کنم، هر روز از حالش بپرسم، هر روز صبح برم در خونش ببینم هنوز زنده است یا مرده. نه یه همچی چیزی هم لم یعهد که مرتب برم یه همچی سوالی بکنم. میفهمون نه اینم شاهد نمیشه، برای اینکه نمیرم در خونش هر روز بپرسم، نه تنها در این مورد، در همه افعال عقلاییمون زندگیمون بر این پایه است. با رفیقم قرار گذاشتم صبح برای مباحثه فلان جا، برای درس فلان جا، صبحم بر اساس این پا میشم میام، احتمال میدم شب سکته بگرده باشم، ولی در این حال اعتنا نمی کنم. چیه؟ این همین بنای عقلاس بر اینی که نه زنده است تا وقتی که فوتش ثابت بشه. در تمام افعالمون هم همینطوره، اختصاص به اینم نداره. نه پس اینم شاهد نمیشه. بله آقا عقلا، حالا بحث عقلاس و سیره عقلا، سیره متدینین هنوز استصحاب و امثال اینها برای اونها روشن نبود، اون مسائل که روی اون حساب باشه. این اصل عقلایی است بر بناء بر حیات اشخاص، مادامی که اثبات نشده فوتشون در همه افعالشون، در همه قرارهاشون، در همه به اصطلاح مواعده هاشون، اختصاص به این قضیه هم ندارد. بیان سوم، نه میگیم آقا این سیره اصحاب بالاتر از این حرف هاست، و اون این که مسئله ای را که از کسی سوال کردن جواب داده بهش عمل می کردن حتی بعد علم به بوته، این سیره شونه. سیره رو میریم دقیقا در همین مورد، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در میان اصحاب علیهم الرحمه متعارف بوده بعد از گذشت زمان عمل به کتاب حریز مثلا، در حالی که مدت هاست فوت کرده، به فتاوای قدمای از اصحاب تمسک می کردن ولو بعد از فوتشون، به کتاب حریز یا امام علیه السلام ارجاع میداد اونها را به ابان یا زکریا ابن آدم و هیچ هم سوال نمی کردن که این هنوز زنده است یا مرده. اگر چیزی از اینها به دست می آمد کافی بود برای عمل اونها. اینجا یه سوال عمده ای مطرحه. اون سوال رو مرحوم آخوند طرح کرده و لابلای بحثای گذشته هم گاهی بعضی از دوستان همین سوال رو مطرح می کردن که آقا مراجعه به کتاب حریز یا ابان یا مثلا زکریا ابن آدم امثال اینها از باب نقل روایت بوده نه از باب فتوا. اینا همه راوی بودن، روایت هایی رو نقل کردن. بله نقل روایت مردن درش تأثیری نداره، مسلما در باب نقل روایت از همون زمان وقتی روایات سلسله سند پیدا می کرد معنایش این بود که اون افراد سابق چه بسا مردن. کسی نقل می کرد با چند راب وسیله مثلا تا برسه به محمد ابن مسلم یا زراره و یا غیر ذلک، در حالی که اونها 100 سال قبل فوت کردن. در مورد نقل روایت لا شبه، حکایت نقل روایت حجتون ولو بعد فوتهم بعد موتهم. اما بحث ما در فتواست. اینایی که شما میگید کتاب حریز یا ابان یا زکریا ابن آدم و غیر ذلک، اینا در مورد نقل روایته نه در مورد فتوا. پس نه سیره اصحاب بر عمل به فتوای میت پیدا نشد. این اشکال را مرحوم آخوند اینجا نقل میکنه، بعدم میگه ولم یعلم الی الان حال من تعبد به قول غیره، تعبدنی تقلیدن به قول غیرهی و رأیه انه کان قد رجع او لم یرجع بعد موته، اما بعد از موتش رجوع کرد یا نکرد سیره ای نداریم بر این که نکرد. لم یعلم حال یک چنین موردی، اونی که شما شاهد آوردی اونا همه مال مورد نقل روایته نه مال مورد تقلید. این سوال خب مکرر تا به حال هی به مناسبت های مختلف مطرح می شد. در صورتی که میتونیم بگیم نه، بررسی تاریخ شیعه نشون میده که رجوع به روات اختصاص به نقل روایت نداشته و ارجاع ائمه هم به روات اختصاص به نقل روایت نداشته. اسم که میبردن در این موارد ارجاع به همه نمیدادن، روایتشون حجت عمومات. اینجا اکم فاسقون به نبع این مفهومش اگر عادل باشه قبول کنید و همچنین ادله دیگرش. اما جاهایی که امام به اشخاص خاصی ارجاع میده اونجا نهت نداره نقل روایت، اونجا خاص نداره، اونجا سوال نداره. اگر راوی سوال میکنه یا امام ارجاع میده اونجا اختصاص نداره به نقل روایت، یعنی موردش نقل روایت نیست. نقل روایتش برای اشخاص معلومه، موردش جاهاییست که به فتوا و نظر اونها ارجاع میده. و اون اصحابی که روایت زیاد دارن، اصحاب خاصی نام برده شدن، تنها اکتفا نمی کردن به نقل روایت، بلکه ازش استنباط می کردن. روایت رو در مکاسب خوندید یادتون هست که وقتی اون قاضی سنی در یک دعوایی موند که چجور حکم کنه، بلد نبود، روایت مفصل به اصطلاح بهانه کرد که محصور بود، پاشم بشه بره برای رفع حصر، رفع از یه در خونه رفت بیرون، از یه جایی دیگه رفت پلوی محمد ابن مسلم، خودشو رسون به خونه او، از او پرسید که در این رابطه از امام چیزی شنیدی یا نه. محمد ابن مسلم فرمود نه، من در این رابطه چیزی نشنیدم، ولی یه جمله کلی از امام شنیدم، ما خرج عن الخلقه الاصلیه فهو عیبون. این تو مکاسب مرحوم شیخ نقل کرده، به بحث کلیه عام. به همین جواب داد، به اونم فوری برگشت و گفت این عیبون، این استنباط بود، فتوا بود بر طبق اون متن روایت. اونی که مورد نظر و احتیاج او بود فتوای در این مورد بود که آیا این مورد عیبون ام لا. به این عموم تمسک کرد. تمسک به عام در یک مورد این میشه چی؟ فتوا، اجتهاد، نه صرف نقل روایت. و الا گفت در این مورد نه، چیزی ندارم، به اون عام تمسک کرد. و همچنین موارد دیگر این گونه روات می آمدن، درست نقل روایت هم می کردن، ولی در کنارش از این روایات اجتهاد می کردن، فروعی برش مترتب می کردن و اون فروع مورد عمل مردم واقع می شد. در عصرهای نزدیکتر خودمون که می بینیم، مثلا مرحوم اولا کتاب فقه الرضا، کتاب فقه الرضا تنها نقل نیست، خیلی توش اجتهاد واقع شده و همونها مورد تمسک قرار میگیره. مرحوم صدوق بعد از نقل روایت دنبالش یه اجتهاداتی میکنه، خود اون هم اجتهاد داشته، بلکه یه جاهایی مردد میشه دنبال نقل روایت که این دنباله روایته یا اجتهاد صدوقه. مرحوم کلینی راوی روایات است و جمع کننده روایات، ولی خیلی جا خودش فتوا میده، ولا اجدو شیئن اوسع ولا اسهل من التخیر، این لا اجدو فتوای خودشه در جمع بین روایات در باب روایات متعارضین، این مال به اصطلاح متن روایت نیست. پس میبینیم همین روات ما پیداست، موارد بسیاری اکتفا به نقل روایت نمی کردن بلکه اجتهاد هم داشتن. حالا راوی اون نیازمند، کسی که اون عامیه، مسئلهی رو احتیاج داشت، میرفت از اونا میپرسید، خیلی وقتا جواب میدادن به همون اجتهادات خودشون که از روایاتی که در دستشون برداشت کردن اجتهاد کردن. پس اینی که مرحوم آخون مدعی بشه که نه همه اینها از باب نقل بوده، مراجعه به اینها خلاف وجدان خارجی است، موارد بسیاری شاهد بر خلاف داریم.
بله. در زمان اهل بیت این روایت در دست مردم بود که اجتهاد لازم نداشتن.
نه، اولا در همون زمان خیلی کمتر از زمان غیبت در دستشون بود. چرا؟ برای اینکه هر کدوم یه چندتایی به دستشون رسیده بود، از دیگری خبر نداشت. همون اصول اربعه مئی که در زمان امام نوشته شد، در هر کدوم یه سری بود. بعدها اینا جمع شد، تلفیق شد، باب بندی شد، کنار هم گذاشته شد. اونا هر کدوم یه مقدار دستشون بود، مقدار دیگرشو نداشتن، ولذا نیاز به اجتهاد بیشتر بود. اینا رو عنایت کنید از نظر تاریخی. اون زمان وسیله مثل حالا که نبود که بلا فاصله تا یک نکته گفته شد توسط امام بیاد تو اینترنت، بیاد تو موبایل ها، بیفته دست همه. نبود اینطور. راوی این راوی اینو شنیده، اون راوی اونو شنیده، تو این کتاب اصل اینا آمده، تو اون کتاب اصل جور دیگه یا چیزای دیگری آمده. اینا بعدها آمد، جمع شد بین اینها و خب زحماتی بود. فضل ابن شازان شروع کرد و بعد زمان مرحوم کلینی و صدوق و امثال اینها، اینا جمع آوری شد و به اصطلاح بسته بندی شد، پچیک بندی شد و باب بندی شد و در هر بابی قرار گرفت. اینا مال اون زمان نبود. بنابراین اتفاقا اون زمان خود ائمه هم احتیاج به این اجتهاد بود. همه دسترسی به امام نداشتن، یک. اونایی هم که بلد بودن، دیگران همه رو بلد نبودن، هر کدوم یه قسمتی از این اون هی میشنیدن، باید بین اینها اجتهاد کنن تا به نتیجه برسن. پس اینم رایج بود اون زمان و نتیجتا میتونیم بگیم بله سیره اصحاب ائمه بر عمل به اون اجتهاداتی که شنیدن ولو بعد موته هست. وقتی میمرد اینا رو عوض نمی کردن و از مرگ و حیاتشون هم سوال نمی کردن و بنابراین این سیره میتونیم قبول کنیم خلافاً لمرحوم آقای آخوند. اجتهاد شد، یعنی بله 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 همینه. یعنی کسی که میرفت میپرسید مسئله رو از دراره، چی میپرسید؟ همون آقایی که گفتیم اومد از محمد ابن مسلم پرسید، گفت روایت ندارم، نظرشو گفت یا عام میگفت که ازش برداشت میشد، اونم همونو قبول کرد، اومد طبقش هم قضاوت کرد. خیلی خوب، پس این کار بود. اجازه بدید این کار، این چون مرحوم آخوند این رو مقدمه رو منکر شده که اینا همه رجوعشون به حساب روایت بود نه اجتهاد، ولا اونو قبول داره که اگر بل اجتهاد بود بعد از فوت از اون اعمال گذشتشون بر نمی گشتن یا دخالت نمی دادن یا اون مسئله رو بلد شده می دونستن، دیگه نمی رفتن از کسی دیگه بپرسن. اونو قبول داره مرحوم آخوند، میگه مربوط به نقل بوده نه مربوط به اجتهاد. ما این بیان رو که اضافه کردیم برای توضیح این مطلب که نه اجتهاد در اون زمان کثیراً بود در بین همین اصحابی که امام بهشون ارجاع میداد. این ارجاع مربوط به همین اجتهاداتشون بود، ولا نقل روایت که معلوم بود امام اختصاص نداشت ارجاع به اونا بده، هر راوی عادلی کافی بود. پس بنابراین ارجاع بود به اجتهاد رواد و بعد از مرگشون هم این مسئله رو میدونستن، دیگه مراجعه به دیگری نمی کردن، به همون که قیاد گرفته بودن عمل می کردن. و این شاهدون بر جواز عمل به قول میت، به تقلید عن المیت، این دلیل دوم تقلید. حالا میرسیم به ادله دیگر تقلید، اطلاقات آیا انشاءالله شنبه به یاری خدا.